بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن در اینجا بود که اگر در اصل عملی چه کنیم؟ قبل دان که ثابت بشود که آدا مشتق حقیقت در متلبسه یا حقیقت در اعمه، قبل دان که به دلیل اجتهادی برسیم ببینیم حکم اصل در این مورد چیست؟ عرض کردم که غالباً علمای ما قبل از آنکه وارد مسئله بشوند حکم اصل را بیان میکنند. چرا؟ که اگر روزی مبادا ما به نتیجه نرسیدیم، در حال شک موندیم، به این اصل عمل کنیم. اصل ما در اینجا ستاد، اصل لحظی، اصل عملی موضوعی، اصل عملی حکمی. اما اصل لحظی از اصل لحظی نداریم. اصل لحظی مانند اصالت الاجلاب، اصالت العموم، اصالت عدم القرینه، اصالت الحقیقه. و اما اصل عملی موضوعی داریم که در موضوعات جاری میشه. اون دو اشکال داشت، اولا متعارض بودن، ثانیا مجرا مجرای صحیحی نیست. اصول عملیه در جایی جاری می شود که در اراده مولا شک کنیم، در حکم شک کنیم. ما که در اراده مولا که شک نداریم، می خواهیم موضوع له نفس را ثابت کنیم. این اصول به درد اثبات موضوع له الفاظ نمی کنیم. احرم می رسد به اصل عملی حکمی. این دو مثال داشتیم. اگر آمدیم مولا گفت اکرم آل من، 10 نفر فعلا واجد علمه، 5 نفر فراموش کرده ام. گفتیم گاهی مرکه براعته، گاهی مرکه اشتغاله. کجا مکر براعته؟ اگر مولا بگد اکرم آل من، موقع درود حکم 10 نفر واجد علم بودن، 5 نفر ناسی بودن. شک داریم که آیا دلیل مولا این 5 نفر را گرفته یا نه، براعت جاری میکنیم. و اما اگر نه، مولا گفت اکرم آل من، اکرم العلماء، حال 10 نفر همشون دارای علم بودن، و که افتخانه 5 نفر گرفتار نسیان شدن، در اینجا استثاب وجود میکنیم. مرحوم آیت الله قوی میفرماید در همه جا باید ما به براعت مراجعه کنیم. اما اون جایی که از اول 10 نفر واجد بودن، 5 نفر فاقد، مولا حکم کرد، همه قبول داریم که در اونجا مجرای براعت است. و اما اونجایی که مولا گفت اکرم العلماء، همه 15 نفر دارای علم بودن، 5 نفرشون بعدا فراموش کرد، اینجا نمیتونیم استثاب کنیم. چرا؟ لأنه اشترط فی الاستثاب بقاء الموضوع، در اینجا موضوع که آدمه باقی نیست. عرض کردیم مرحوم آقای خویی اینجا که منکر استثابه، این شاطه از مبنای اوست. مبنای او این است که استثاب در احکام جزئیه جاری میشه، در موضوعات جاری میشود. سابقا این آفکر بود، حالا همکر، اما در احکام شرعیه کلیه جاری نمیشود. ولی لذا ایشان منکر استثاب در احکام شرعیه کلیه است. مثال بزن، الماء المتغیر لونه و طعمه نجس سن ازاره تغییره. اینجا میگه نمیتونه استثاب نجاست کنی. چرا؟ سابقا نجاست موضوعش متغیر بود، حالا زال تغییره. در استثاب تحریقی میگه سابقا الاسیر العربی حرام بود، اضافه را حالا اسیر اسیر عربی نیست، اسیر ذبیبه. اگرم انگور را فشردیم، چون شندیم، حرام میشه، مگر اینکه سلسال بشه. اما اگر آمدیم نه، کشمش را فشردیم و چون شندیم، میگرد دلیل نمیگیره، دلیل روی اینب است، روی سرزبیم نیست. وقت الازاله ایشان و تلامیز ایشان همشون محتمدن استثاب در احکام شرقیه کلیه جاری نیست. و اینجا هم از همون مقوله است، حکم رفته مال علما، بعدن این آدم هست. همون موقع خانز نفر عالم بودن، ولی بعدن پنج نفر دچار نسیان شدن. این پنج نفر سابقا تحت عنوان عالم بودن، حالا تحت عنوان جاهل. خدمتشون عرض میکنیم اجمالا تفصیلش در استثاب. آقایانی که در دوره های گذشته بودن ما در اونجا توضیح دادیم. ایشان در این مسئله خلطن بین استصحاب الحکم الکلی و استصحاب الحکم الجزئی. یه مثالی بزنم حد میشه. همون الماء المتغیر نجسون تغیر لونه و طعمه. عرض برم خدمتون که لونه و طعمه سومه چیه؟ بله ریحه. اینجا حق با ایشونه، حکم آمده روی المتغیر. وقتی زاد تغییره ابدا نمیشود حکم متغیر را ببریم روی زائد. اما اگر نه زرنگی کنیم، این تشت آبی که جلو ما هست، این تشت آب از برم متغیر لونه و طعمه و ریحه. میگیم از آن میگیم، میگیم هازا نجس هازا نجس. بعدن آفتاب تابید، باد وزید، تمام این رنگ و بو و طعم را از بین برد. اینجا دو جور استثاب داریم. یک، حکم متغیر را ببریم روی زائد القدر. این از قبیل اسراء و حکم من موضوع الى موضوع. اما اگر نه بگیم این حکم کلی منطبق بر این کشف شد، وقتی بر کشف شد لسان دلیل رها میشه. لسان دلیل کدوم؟ الماء المتغیر، اون رها میشه. موضوع میشود، موضوع میشود هازل کشف، این کشف هازل ما، هازل ما. بگیم هازل ما کانه نجسن و نفسو بقا و نجاسته. بنابراین اگر بخواهیم حکم کلی را از متغیر ببریم روی زائد، این غلطه، این قیاسه. چرا؟ اون قاعده را بگید، الماهیات مسار کثرت، عناوین همیشه مسار کثرته. انسان کجا با افزارم خدمتون که موجود دیگر کجا، متغیر کجا با ظاهر کجا. اما اگر این عنوان کلی منطبق بر آب جزئی شد. وقتی که بر آب جزئی شد دیگه دلیل از بین میره. ما هست ما این کشف موضوع حاضر ما حاضر ما سابقا نجس بود، حالا که باق وزیده بود از طرف خرشی تا این شک داره که استثاق از نجاست از بین رسته یا نه بگیر نرسته. چرا؟ به بقای موضوع موضوع خودمه حاضر در رسائل خود نیست، در کفایه خود نیست. موضوع حاضریت عربیست، این عربت حاضر آقیم فتح فهامنا استثابا یک فکر یک استثاب حکم متنگر این انوان زائر گفت حکم کلی را بخواهیم؟ نه، حکم اول مرکبش متغیره، حکم دوم مرکبش زائله، مگر اینکه اهل قیاس باشیم. اما اگر حکم جزئی را استثاب کنیم، میگیم این حکم کلی از آسمان فرود آمد، این تشت را نجس کرد، دستمون میذاریم رو تشت که خراب نکنه، دستمون میذاریم رو تشت خراب نکنه، میگیم اینی که زیر دست من بود سابقا نجس بود، حالا هم نجس. خدا رحمت کند از امام از حادشه بیانی نقل میکرد، میگفت که ما میگیم العنب اذا غلا یحرم، دستمون میذاریم رو عنب که این عنب خراب نکنه، ولی عنب به مرور زمان شد چه؟ شد مویز. حکم کلی را استثاب نمی کنیم، حکمی که روی عنبه نمی کند بگذ روی مویز و زبیم، میگیم اون حکم کلی وقتی که بر این انگولی که زیر دست من شامل شد، میگیم هازا اذا قلا یحرو. شک داریم که اگر آبش خشک شد و شد زبیب، میگیم هازویت عرفن محفوظ، همون انگوره، اون وقت آب داشت حالا آبش از بین رفته، هازویت محفوظه، میگیم اذا قلا یحرو. اینجا هم همونه میگیم، میگیم این پنج نفر که عالم بود و حکمم 15 نفر را یک جا گرفت، درسته. بعد میگیم که این 15 نفر واجب الاکرام هست، دستمون میذارم روی 5 تا، میگیم این 5 تا، این 5 تا سابقا واجب الاکرام بود، حالا هم واجب الاکرامه. اگه بگیم این 5 نفر به قید عالم، نمیشه، حکم عالم روی جاهل نمیاد. عناوین را از مسجد بیرون میکنیم، کدوم عناوین؟ عنوان عالم و عنوان جاهل، دستمون میذاریم روی هازا، میگیم این 5 نفر سابقا واجب الاکرام بود، حالا هم واجب الاکرام. به جای استثاب یا هوش به جای استثاب حکم کلی چه میکنیم؟ استثاب حکم جزئی میکنیم. اگر کلی را استثاب کنیم یخی ما را میگیری، آقا عین العالم من الجاهل، عین العنب من الزبیب، عین المتنیر من الزائف. میگیم این حکم کلی که فرود آمد روی جزئی، دیگه من عنوان حکم را از بین میبرم، دستم میذارم روی همین هازا، مادامی که هازویت محفوظه حکم هم محفوظه. هازا اجمال ما نبود بهی در مبحث استصحاب انشاءالله. الامر تاسع، سه تا ضربه در بزنید، الامر تاسع، إن للمحقق النائن دعوين. مرحوم محقق النائن دوتا ادعا دارد، الدعوة الأولى، آقای همدانی حواست باشه، الدعوة الأولى بنویس، الدعوة الأولى زیرش خط بکش، ادعای اول که آرام میگن بنویسید الملازمه، الملازمه بین ترکب و الوضع للعام. والملازمه بین البساطه و الوضع للمتلبس. یه همچه ادعایی داره. ببینید عنوان بحث رو حفظ کردیم. عنوان چیه؟ میگن اگر کسی قائل شد که مشتق مرکبه، هنوز نخوندیم ها، و اینجور تدریس خوب نیست، چون هنوز ما بسیط و مشتق را ترکب و بسیط را نخوندیم. ولی چون درس خارجه آقایان قبلا هم در کفایه خوندن و هم جاهای دیگر، مشکلی نیست. همیشه در درس باید چیزی که نیامده است نباید حالا مبنای بحث باشه، ولی علتی که مبنای بحث قرار میدیم چون در کفایه بسیط و ترکب را خونده اید، از این نظر ایشون میگد اگر کسی بگد مشتق مرکبه، باید بگد مشتق وضع للعام. دو، اگر کسی بگد مشتق بسیطه، باید بگد وضع للمتلبس. یه همچه ادعایی میکنه. حالا من ادعای ایشون رو تشریح میکنم، لابد شما هم پیش مطالعه فرمودید. میفرماید اگر قائل شد که مشتق مرکبه، ضارب مشترکبه، مرکب یعنی چه؟ از ذات المنتسب الیه المبدا، این معنی ضاربه، از ذات المنتسب الیه المبدا. اگر گفتیم اینه، قهرن باید قائل به اعم بشیم. چرا؟ از ذات المنتسب الیه المبدا دو جوره، گاهی منتسب از حدوثن و بقاءن، گاهی منتسب از فقط حدوثن لا بقاءن. همین مقدار ذات این مبدع را بو کنه، به قول عوام این مبدع را بو کنه، زید ضرب را بو کنه، زید نصرت را بو کنه، از ذات المنتسب الیها المبدع. این مبدع به نوعی به ذات نسبت داده بشه. اگه این شد قائل به ترکب شدیم، حتما باید قائل به اعم بشیم. لأن الانتصاب علا قسمین، گاهی انتصاب است که حدوثن و بقاءن، گاهی نخیر یک ساعت همراهش بوده بعد طلاقش داد. پس کل من قال به ترکب مشتق مرکبه، ضارب از ذات المنتسب الیه المبدا. اگه گفت حتما قائل به اعم، اما اگر گفت نه مشتق بسیطه، چطور بسیطه؟ عرض کنم خدمتتون که ضارب با ضرب یکیه، کما اینکه سید شریف چنین میگن ضارب همان ضربه، هیچ فرق نمی کنه. با این تفاوت که ضرب قابل حمل نیست، ضارب قابل حمله. قلم بش میکنم ضرب به شرط لاس، ضارب لا به شرط. اگر کسی بگد مشتق بسیطه، ضارب یعنی همان ضرب، و معلوم است که ضرب در صورتی صادق است که باشه. اگر ضرب نباشد ضرب صدق نمی کنه. پس کل من قال به ان المشتق بسیطان، کدوم بسیط؟ بسیطی که مثل شریف گفته که ضارب با ضرب یکیه. معلوم است که اگر ضارب با ضرب یکیه، ضرب کی صادقه؟ موقعی که باشد. اگر نباشد که ضرب صادق نیست و ضاره بر موقعی است که این مبدع باشه. پس اولین دعوای محقق نائنی چه شد؟ کل من قال به ترکب المشهد قال بالعام، کل من قال به بساطت المشهد قال به تلفظ. اگر گفت مرکبه حتما بگد اهم بگه. چرا؟ مرکب چه شد؟ از ذات، از ذات ها ال منتسب الیه المبدع، مبدع به او نسبت داده بشه. ذات این مبدع را پو کنه کافیه. اگر این شد اهم. اما اگر گفت مشتق بسیطه، اونم بسیطه میرسه شریف که ضارب با ضرب یکیه، فرق نداره. اون لا بشرط است و این بشرط لا، معلوم است که ضارب فقط ضرب بر متلفظ صدق میکنه. اگر ضربی نباشد مصدر صدق نمیکنه. این حاصل فرمایش مرحوم محقق نائمی. یلاحظ علیه، ما در این یلاحظ چه میگیم؟ ما میگیم هر دو قاعده صحیح نیست. ممکنه کسی قائل به ترکب باشد ولی قائل به متلفظ باشه. ممکنه کسی قائل به بساطت باشد ولی قائم به اعم باشه. هر دو ضابطه باطله. اما ضابطه الاولا گفت اگر بگیم مشتق مرکبه حتما باید اعمی باشیم. چرا؟ مرکبش چی بود؟ آشمم رضا؟ مرکبش چی بود؟ از ذات المنتسب الیه المبدا. بگم عجب، نه عرض کنم معنا این نیست. بگو از ذات المتلبس بالمبدا. چرا میگید المنتسب؟ برای اگر المنتسب بگید این هر دو شق را شامله، هم متلبس را و هم منتزا را. به جای منتسب بگو المتلبس، از ذات المتلبس بالمبدا. مشتق مرکب است ولی در این حال نتیجه اهم نیست. نتیجه چی آقا؟ اخصه. آمد ایشون در مقام جامع کلمه انتصاب را به کار برد. البته اگر کلمه انتصاب ببریم حق با شما، ولی ما به جای انتصاب کلمه تلبس را به کار میبریم. از ذات المتلبس بالمبدا مرکب هست اما نتیجه اخص. بیگم اون طرف، اون طرف کدوم؟ گفت اگر کسی قائل به بساطت مشتق شد حتما باید قائل به اخص باشد تلفظ. میگیم بله، بساطت مشتق دو معنا دارد. یک بساطت است که شریف گفته است، اون از باطل هاست. شریف میگه برای اینکه ضرب و ضارب یکیه، فقط ضارب لا بشرط ضرب بشرط لا، این باطله. کجا ضارب مثل ضربه؟ عربی بلد نیستیم، فارسی که بلدیم. زدن داریم و زننده داریم. زدن با زننده یکیه. اصلا اون بساطتی که سید شریف گفته و در آینده میخونیم از باطلهای دنیاست که ما را معطر کرده. آیا آخون آقا چون که ضرب مثل ضاربه، زدن زننده خیلی فرق داره. عرض کردم خدمتون که گفتن گوینده، که بگیم گوینده مثل گفتنه، نطق و ناطق که اینا همان. بعد اگر اینه بگیم حق با شماست. اگر کسی قائل به بساطت مشتق شد گفت ضارب و ضرب یکیه، حتما باید قائل به احس بشه، چون ضرب موقع صدق میکند که حدث باشه. اما از نظر ما نه بابا، بسیطن هر دو، اما مصدر مبدا عنوانه، مشتق معنونه. مبدا عنوانه، مشتق معنونه. سواد داریم و اسود داریم. سواد عنوانه، اما مشتق اسود معنون. معنون یعنی چه؟ ذات چیزی که دارای عنوانه. از نظر ما هر دو بسیطند، ولی مبدا عنوان است، مشتق معنون. تکرار میکنم، ما معتقدیم که مصدر و مشتق هر دو بسیطند، اما دو معنای متباین. او به نام سواد، اون به نام اسود. این به نام گفتن، اون به نام گوینده است. اما هر دو بسیطند. از مبدا تعبیر میاریم به عنوان، از مشتق تعبیر میاریم به معنون. اگه این شد، ممکنه من قائل به، اگر دنبالش گفتی، ممکنه من قائل به بساطت مشتق بشم، ولی در این حال قائل به اخص نشم، قائل به اعم. چرا؟ بگیم مشتق به معنی معنون. معنون دو جوره، معنونون حدوثن و بقاءن می شود متلبس، معنونون فقط حدوثن لا بقاءن می شود پس مجرد این که من قائل به بساطت بشم، نباید یخه بنده را بگیرید بگید حتما اخصی هستی. نه، ممکنه من قائل به بساطت بشم، ولی در این حال اعمی هم بشم. چرا؟ مشتق وزعه بود، مشتق وزعه للمعنون. المعنونو علا بسمه معنونون حدوثن و بقاءن می شود متلبس، معنونون حدوثن و بقاءن. عالمیست حدوثن و بقاءن؟ نه خیر، عالمیست فقط حدوثن، اما الان چیزی در خاطرش نیست. فتبین ان الضابطتین لیستا بصحیحتین. ضابطتین کدوم؟ گفت اگر قائل به ترکب شدیم، حتما باید اعمی بشیم. گفتیم نه، ممکنه ما قائل به ترکب باشیم، اما قائل به اعم نباشیم. چرا؟ به جای انتصاب کلمه تلبس را به کار بردیم، از ذات المتلبس. اینجا هم ممکنه قائل به بساطت بشیم، ولی قائل به اعم. ولی بساطت ما بساطت شریف نیست. او میگه ضارب و ضرب یکیه، اگه این باشد بر ضرب فقط متلبسه. ما بگیم فرق مبدع با مشتق، فرق عنوان با معنونه. المعنونه علا بسمه، معنون بسیطه ها، معنون بسیطه، حدوثن و بقاءن می شود متلبس. بگیم نه، معنون فقط اعمل از حدوثن و بقاءن می شود اعمل. فتم ان الضابطتین غیر صحیحتین. سه تا ضرب در بزنید، ابدع و ثانیه. ضرب درها را وسط میزنن، نه اول. ضرب درها را وسط میزنن. اول بزن، در یه سر خط. ابدع و ثانیه، ادعای دومی که دارد، مرحوم آقای نائلی مدعی است که قائل به امر باید یک جامعی فکر کند بین المتلبس و من قضا عنه المبدا، چون میخواد عالم را استعمار کند در هر دو، هم در متلبس و هم در من قضا عنه المبدا. اگر بگد مشترک لفظیه، این که هیچ جای بحث نیست. اگر مشترک لفظی باشد از بحث ما بیرونه. قهرن میخواد بگه مشترک معنوی، هم صدق میکند متلبس را، هم صدق میکند من قضا را. باید ببیند متلبس و من قضا انهر مبده چه کند؟ جامع ای را فکر کند که لفظ مشتق بر اون جامع وست بشود که هم صدق کند بر متلبس و هم صدق کند بر من قضا انهر مبده و چنین جامعی نداره. مرحوم آقای خویی در رد استاد میگه چرا جامع داریم؟ دو سه تا جامع معرفی میکنه. مثلا میگه از ذات المنتسب الیه المبدا، خب این جامع است. المنتسب هم میگرد متلبس را هم میگرد منقضا از المبدا را. آقای خویی در رد استاد میگه نه، قائل به اعمم میکند یه جامعی فکر کند بین المتلبس من قضا. حضرت امام اعلی الله مقامه غالبا با افکار مرحوم نائلی موافق نبود، ولی در اینجا اعلان موافقت میکنه، بگه حق با مرحوم نائلی است. بین متلبس و بین من قضا عنه المبدع جامع نیست. چرا؟ میگه متلبس انتزاع میشود از موجود، من قضا عنه المبدع انتزاع میشود از معدوم، و لیس بین الموجود و المعدوم رابطتون. مرحوم نائینی ادعا کرد، برو شاگردش جامعه های معرفی کرده، اما مرحوم امام حق آقای نائلی را مستدر کرد، گفت المتلبس ينتزع من اتصاف الذات بالمبدا، اما اعم ينتزع من فقدان الذات المبدا، یکی از وجدان ذات انتزاع می شود، دیگری از فقدان ذات، و ایسا بین الوجدان و فقدان جاهون. این هم بیانشون. یلاحظ علیه چیزی به نظر شما می رسد؟ برهان خیلی قویه، انصافا قویه. می فرماید متلبس از وجود، از وجدان ذات المبدا، اعم که منقضی باشد از فقدان ذات المبدا، و لیس بین الوجدان و فقدان جامع. ولی می شود این اشکال رفع کرد، بگیم حضرت رحمت الله علیک و رضوان الله علیک ما هر دو را از وجدان انتزاع میکنیم، هم متلبس را و هم من قضا عنه المبدع را، هر دو را از وجدان انتزاع میکنیم، نه اینکه یکی را از وجدان دیگری را از فقدان، یکی را از بود و دیگری را از نبود، هر دو را از بود انتزاع میکنیم. چطور؟ اما متلبس را از بود انتزاع میکنیم که جای بحث نیست، که متلبس را از اتصاف ذات بالمبدا انتزاع میکنیم، من قضا را هم از وجدان انتزاع میکنیم از بود. چه میگیم؟ میگیم ذات که یک ساعت دارای مبدع شد، ذات که یک ساعت دارای مبدع شد، این مصحح این است که بعدها هم بگیم این آقا ضاربه. همین که یک ساعت این آدم مشغول این مبدع شد، همان مصحح این باشد که بعدها هم این آدم ضارب بشه، عالم بشه، ناصح. حضرت امام تصور کرده که متلبس را از موجود انتزاع میکنی، من قضا را از معدوم، میگه لا جامع بین الموجود و المعدوم. ما میگیم نه، هر دو را از موجود انتزاع میکنی. موجود کدوم؟ ذاتی که متصف به علمه، ذاتی که متصف به ضربه، متربس که میگه متربس. اما من قضا انه المبدا میگه همین مقداری که ذات یک ساعت دارای این مبدا شد، این مصحح این است که بعدها هم بهش بگیم چی آقا؟ ضارب. المثال به باب سارق. سارق به که میگیم؟ دیشب هرز را شکسته جنس را بیرون آورده، این متنفسه. حالا هم که آوردن محکمه، حالا هم میگیم سارقه. حالا میگیم سارقه، نه اینکه سارقه فی اللیلا، میگیم حالا سارق. چرا؟ چون اتصافش به مبدا ولو یک لحظه یک ساعت سبب بشود که در آینده هم بگیم سارقون سارقون سارقون. مثال دیگر بزنم، المحدود لا تصل خلف المحدود. آدمی که حد بش زده اند پشترش نماز نخوند. محدود کیه؟ وقتی شلاق بش وارد میکنن. حالا شلاق وارد کردن، 50 سال هم گذشته، میگن لا تصلی خلف المحدود. همین که یک ساعت این آدم محدود شد، این مصحح این است که در آینده هم بگیم لا تصلی. پس عرض بکنیم در تمام حالا هم متربس و هم من قضا، هر دو را از وجدان انتظار میکنیم، از بود، از بود مبدا. متلبس میگه بود مبدا حدوثا و بقاء، جناب من قضا میگه نه، بود مبدا حدوثا کافی گیری، بقاء لازم نیست. چطور تمر کلاما فی المقدمات کس، بگو تمر کلاما فی المقدمات کس. فردا اگر عمر باقی باشد میرسیم به ذل مقدمه. حل المشتق حقیقت فی المتلبس او حقیقت فی الام من المتلبس و من قضا انه المبدا. زلن کفایه را نگاه کنید، کفایه را مستحضر باشید که فردا دیگه طول ندهید.